با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون بپیش. با یکی دیگه از برنامه این تلویزیون در بامداد جمعه 19 اردیبهشت ماه 1404 برابر با 9 ماه 2025 با ما همراه باشید. این برنامه را با خبر درگذشت پروانه وزیری از فعالین اتحاد سوسیالیستی کارگری و از برنامه سازان تلویزیون بپیش آغاز می‌کنیم. پروانه وزیری پس از ماها مبارزه با بیماری سرطان سرانجام در 12 ماه می در کنار بستگان و دوستانش درگذشت. کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری به مناسبت درگذشت پروانه وزیری اطلاعی منتشر کرده که در بخشای از آن آمده است:
رفیق پروانه وزیری نزدیک به 5 دهه فعالیت سیاسی و اجتماعی خود را با احزاب و سازمانهای مختلف از جمله در کردستان با کومله و حزب کمونیست ایران و بعدها تا آخرین روزهای عمرش با سازمان اتحاد سوسیالیستی کارگری ادامه داد. رفیق پروانه در دفاع از برابری زنان، کارگران و تمامی ستم دیدگان پیگیر بود. نام و یاد این زن مبارز و انسان دوست برای همیشه با ما و همه آزادی خواهان زنده خواهد ماند. با درگذشت رفیق پروانه عزیز، زنان، کارگران و تلاشگران ضد تبعیض و نابرابری و فعالین سازمان اتحاد سوسیالیستی کارگری یکی از فعالین پیگیرش را از دست داد. درگذشت رفیق پروانه وزیری را به خانواده، رفقا و دوستانش تسلیت می گوییم. یاد عزیزش را با ادامه راهش گرامی می داریم.
پروانه وزیری نزد بینندگان تلویزیون بپیش چهره آشنایی است. وی از برنامه سازان تلویزیون بپیش بوده و ده‌ها مصاحبه با فعالین جنبش زنان و کارگری و سوسیالیست‌های افغانستان انجام داده است. به مناسبت درگذشت پروانه وزیری، افراد و سازمان‌ها و احزاب پیام‌های منتشر کردند که همینجا از همدردی همه آنها با ما و خانواده و بستگان وی قدردانی می‌کنیم. در یادبود رفیق پروانه بخشی از برنامه‌ای که برای تلویزیون به پیش ساخته است را خواهید دید. لازم به توضیح است که ما در برنامه آینده شما را بیشتر با زندگی مبارزاتی و فعالیت‌های رفیق پروانه آشنا خواهیم کرد. در اینجا فقط به صورت کوتاه اشاره کنیم که پروانه وزیری در 11 آذر ماه 1329 در یک خانواده متوسط در تهران به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را در دبیرستان گوهرشاد تهران به اتمام رساند و برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و در پاریس در رشته جامعه شناسی و کامپیوتر به تحصیل پرداخت. رفیق پروانه بعد از قیام بهمن 57 و سرنگونی رژیم سلطنتی به ایران بازگشت و در شهر تهران در مبارزات و اعتراضات زنان علیه رژیم اسلامی شرکت فعال داشت. در ادامه فعالیت‌های مبارزاتیش در کنار زنان و کارگران با سازمان کومله آشنا شد. به کردستان رفت و به تشکیلات علنی نظامی کومله در مناطق آزاد کردستان پیوست. تا اواخر سال 1364 در تشکیلات علنی کومله سازمان حزب کمونیست ایران در کردستان فعالیت داشت و در اواخر سال 1364 به کشور سوئد مهاجرت کرد. رفیق پروانه بعد از تشکیل حزب کمونیست کارگری در انجمن مبارزه برای حقوق زنان در استکهلم فعالیت کرد و بعدها به سازمان اتحاد سوسیالیستی کارگری پیوست و تا آخرین روزهای زندگیش فعالیت‌های خودش را با اتحاد سوسیالیستی کارگری ادامه داد. پروانه وزیری کمونیستی پیگیر در دفاع از برابری زنان، کارگران و تمامی ستم دیدگان بود و تا روزهای آخر عمرش علیه نابرابری و ستم مبارزه کرد. نام و یاد این زن مبارز و انسان دوست برای همیشه با ما و همه آزادی خواهان زنده خواهد ماند. با درگذشت رفیق پروانه عزیز، زنان، کارگران و تلاشگران ضد تبعیض و نابرابری و فعالین سازمان اتحاد سوسیالیستی کارگری یکی از فعالین پیگیرش را از دست داد. پایان بخش برنامه امشب بخشی از سخنرانی رضا مقدم در مراسم روز کارگر شهر مونترال در کانادا است که توسط کمیته یادمان کشتار دهه 60 مونترال در سوم ماه می برگزار شد. امیدواریم که برنامه امشب مورد توجهتون قرار بگیره.
می‌خواستم ببینم نظرت در مورد موسیقی توماد چیه؟ خود توماد، شخصیتش، موسیقیش، رپش، چی فکر می‌کنید؟ همه مجموعه توماد
توماد فقط یک هنرمند نیست. توماج یک انقلابه به نظر من در درونش، یک جسارته، یک شهامته. هنرمند همه ما هنرمندیم. جسارتی که توماج داره رو من نداریم. ببینیم مثلا از اون جسارت داره. هنرمنده زیادی هستن الان ادعای رب در ایران میکنن، ادعای مترس بودن میکنن. ولی هنرمنده هم هستن گرامی میگیرن، هنرمنده هم هستن که جهانی میشن. ولی توماج اعدام، حکم اعدام صادر میشه به خاطر که تنها هنرش نه، توماج همراه با هنرش پایه های نظام لرزانده. این یک هنرمند نیست فقط به محض. شما تصور بکنین آمریکا و اسرائیل و دشمنای فرضی و غیر فرضی جمهوری اسلامی این لرزه رو به اندامش نتونسته بندازه با تمام پهپادها و موشک ها و جنگ ها و موش و گربه که با هم دارن، ولی آدم مثل توماج در این وضعیت میاد اینا رو به ترس میرسونه که اینا حکم اعدام رو بدن. خب این یعنی تاثیرگذاری، این یعنی در حالی که توماج هیچ حتی در قانون خود جمهوری اسلامی هم اینقدر عاقلانه رفتار کرده که مثلا اون تحریک از عمومی یا خشونت اینا هم همیشه درست چیده که اون اتهام بهش نخوره. با تمام این که اصلا در قانون خود جمهوری اسلامی هم برای از اون بعد اعدام بدن، بازم بهش اعدام بدن. یعنی چی؟ یعنی ترسیدن ازش. و این بدتر که داستانه الان تمام جهان صدای توماج شده. این بار جمهوری اسلامی خودشو با دولت‌ها طرف نکرده، خودشو با مردم طرف کرده، با انسان‌ها طرف کرده، با هنرمند طرف کرده. و هنرمند، هنرمندهای جهان و هنرمند، شما تصور بکنید هنرمندها و تمام این مردمش که طرفدارش هستن، اینا صد برابر هر دولت و هر قدرتی که جمهوری اسلامی با اون درگیره و یا هر داستان دیگری قوی‌تر و موج بزرگتری هستن. من به شما قول میدم موج توماج موج خیلی بزرگی میشه. ما داریم کار میکنیم، ما و رفیقام داریم کار میکنیم که موج میخوایم بزرگ و بزرگ بکنیم. در بندازی خودمون دو تا آهنگ داریم، دو موزیک در مدار در کنسرت من دیشب در هامبورگ داشتم روی استیج. تصویرها رو براتون میفرستم اگه دوستش پخش بکنیم. بعضی تصویرهایی هست برای در مورد توماج بود دیشب. تقریبا دو سال پیش هم من و توماج قرار بود با هم یک کار مشترک انجام بدیم، متاسفانه که نشد و بعدش هم دستگیر شد. و از اون زمان من از اولین کنسرت برای توماج، چون رفیقم بود، هنرمنده و صدای بلنده و هرچی نباشه میگم دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، نه یکم توماج برای من خیلی ارزش داره، خیلی. تا دو سال من مثلا قرار ندارم برش. امیدوارم که آزاد بشه و با هم یک کاری.
ممنون. میخواستم همینو بپرسم که آیا با توماج تماس داشتی؟ که خودت جواب دادی که باهاش در تماس بودی و قرار بودی کارهایی هم با هم انجام بدین در
حیطه
موسیقی و شعر.
بله، من توماج رو از آهنگی که برای طالبان خونده بود شناختم. در واقع تازه افغانستان سقوط کرده بود، توماج آهنگ برای طالبان خوند. تنها هنرمندی بود که اومد مستقیم رادیکال چی کرد. یعنی هنرمندان زیاده چی کردن، مثلا شعر خالی یا مثلا دل کابل شکسته آنگاهی غمگین بود، رویه نمیداد دیگه، همه اون داغون و بعد آنگاه میامد یهو توماج آمد در برابر طالبا اون یک کار رادیکالی کرد و خیلی دوست داشتم. من اون زمان رفقای خود من بهم گفتن توماج میشناسی بیا بشناس، آنگاهی شنیدیم. بعد به تشویق اون رفقا و اینا و یادگار باش تماس گرفت رفقای دیگر من ابوالفتح جاش خالی، او گفت با توماج باید کار بکنیم، برای توماج کار بکنیم. باش در تماس شدیم، با هم نوشتیم و در اینستاگرام و قرار شد کارهایی بکنیم. حتی یک گروه اینترنشنال است به نام یک هنرمند به اصطلاح رفقای چپ آمریکایی ما است، مایلز، مازو دعوت کردم چون گروه اینترنشنال بود، میخواستیم که با هم، ولی خب اولا مشکل موزیک بود و در اون زمان در ایران داشت شلوغ میشد وضعیت، این توماج بیچاره در حال عوض کردن جا بود و من دنبالش میکردم میفهمیدم و بعد گم میشد و متاسفانه دستگیر شد و به هر حال این اتفاق نیفتاد.
آره خودش هم سازمانده بود آخه، برای همین نمیرسید که تماس لود با شما بگیره. یکی از غیر از شعراش و تا اونجایی که من توی اون سال 41 و 42 در جریان بودم تو ایران، توماش تا قبل از دستگیری سازمانده بود، همیشه از طریق اینستاگرام و توییتر میگفت که کجا بریم، کجا نریم، کجا بست است، کجا نیروهای پلیس هست، و هم دلیلم گرفتنش و دیگه آزادش نکردن تا یه مدت کوتاهی که اومد دوباره به قول تو با شجاعت گفت از پای من شکستن، با خودم کلنجار رفتم که یه جوری بیام روی جلوی دوربین که ناراحت کننده نباشه. درست بعد از همین مصاحبهش گرفتنش و بعدم به اعدام محکومش کردن.
بازی های دیگه حداقل اینا 40 سال ما و شما داریم به این دوزخ کنده میبریم، چی در ایران چه در افغانستان، بازی های اینا رو میشناسیم دیگه. واقعا اینا بازی های هست که دارن انجام بده. شما از اون طرف دیگه میبینین که حالا من نمیخوام قضاوتی داشته باشم تطلو و مقایسه قابل مقایسه، ولی شما میبینین که هی خبر میاد بینین که ممکنه تطلو 2 سال حبس بشه یا آزاد بشه یا فلان بشه، نه یک هنرمند رو سیستماتیک به وضعیت اعدام میرسونن و یک هنرمند دیگر رو، من به هیچ عنوان طرفداری نیستم که تطلو مجازات بشه، یه چیز دیگه از حرف من، که بازی میکنن حتی با هنر و هنرمندا، هنر رو میتونن در خدمت خودشون بگیرن، اون هنر رو به نفع خودشون استفاده میکنن و هنرمند رو فربه میکنن، یعنی چاقش میکنن، بزرگش میکنن، هر کس که باشه. هنرمند دیگر مثل توماچ هست، اونو سرکوب میکنن تا جایی میرسه که مجبور میشه تنهایی بیاد تو خیابون و از مردم بخواد که بیان تو خیابون کشور، میگه این خاک من، خراسان میگه، میگه من حق دارم اینجوری که میخوام جا را برم، جایی که میخوام بخونم، نه حتی خیلی خیلی هوشیارانه رفتار میکنه به نظرم، اونجایی که میگه من به شما نمیگم شما بیاین تو خیابون بزنین دعوا بکنید، شما بیاین یکی از دوستامون گلوله خورده بود روزمین افتاده بود اونو بردارین ببرین، فقط شما بیاین گلوله خوردامون رو جمع بکنید. خب این حرف نه تحریک بود نه چیز دیگری، ولی واقعی ترین و صادقانه ترین بود و راه دیگری توماج نداشت. هر روز توماج داشت سانسور میشد، یا هنگ میخوند و زندان. حتی موسیقی در کل وضعیت ایران بجز از هنرمند باشن که میبینیم و هیچ وجدانی نمیتونیست در اون وضعیت خاموش بشینه که توماج هم خاموش ننشست، ولی گفتم فراتر از هنرمند عمل کرد. برای همین برای من همیشه موجود دوست داشتنی و اصلا قابل تحسینه، رفیقی خیلی احساس میکنیم اون رفاقت دار. گفتم دو سه بار اگرچه بیشتر با هم صحبت نکردیم و در مورد آهنگ ما زیاد در مورد سیاست اینا با هم هیچ صحبتی نداشتیم، فقط در مورد آهنگ بود، ولی من احساس میکنم توماج یک موجه، یک حرکت قشنگیه واقعی خیلی.
توماج هم آدم مترقی و مبارزی مثل خودت و متاسفانه الان در چنگال هیولای جمهوری اسلامی گرفتاره و امیدواریم که هرچه زودتر آزاد شه. به هر حال من ممنونم، ولی میخواستم ببینم تو شعری که راجع به توماج قرار اجرا بشه شعرشو که میتونی بخونی، حالا با موزیک نیست.
شعرش اینجوری شروع میشه، شعری که آهنگ اینجوری شروع، آهنگ به 5 زبانه تقریبا، فارسی، اوکراینی هست، کردی هست، عربی هست و ترکی. خواننده مختلف و صدای مختلف خوندنش. شعر به فارسی اینجوری شروع میشه، یادگار میشه شعرشو. جای درخت بلوط گلدان نیست، فصل گلها که زمستان نیست، بهر آزادی است که زاده شدیم، جای توماج ما زندان نیست. از اینجا شروع میشه. امیدوارم که توماج آزاد بشه و مطمئن باشه آزاد میشه و ما زنده برانیم که آرام نگیریم.
مرسی شکیب جان، خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردی و صحبت خیلی خوبی کردیم با هم. خوشحالم که تو رو داشتم تو تلویزیون. امیدوارم بازم ازت استفاده کنیم. هر وقت وقت گیر آوردی ما باهت زنگ میزنیم دوباره یه مصاحبه دیگه.
چشم، قربان شما، سلامت باشی.
درود بر تو.
درود بر شما. خدا.
با درود به بینندگان عزیز تلویزیون به پیش، ما در 8 مارس برنامه‌ای داریم که با حضور کوکب محمدی و رفیقمون کوبرا سلطانی برنامه را اجرا می‌کنیم. در ضمن 8 مارس رو به همه بینندگان و شرکت کنندگان در این برنامه تبریک می‌گم.
محمد زمینی که سپاسگزارستم از دعوت شما و روز 8 مارس را برای تمام آزادگان و برابری طلبان جهان تبریک و تهنیت گفته و این روز با امید ای که روز باشه با خاطر تجدید پیمان برای داشتن یک جهان برابر و آزاد.
من هم ضمن سلام متقابل و تبریک روز جهانی زن به همه بینندگان شما و همه زنانی که در عرصه‌های اجتماعی هر چند گامی کوچک برای از بین بردن مردسالاری انجام دادن و تبریک یا شاید به یاد جان باختگان جنبش زن زندگی.
خوش آمدی کوکب جان در مصاحبه امروز که با من داری. سازمان ملل متحد روزهای مختلفی رو تعیین کرده برای ختنه زنان، توانمندسازی زنان، دختران و علم و صنعت، ختنه دختر بچه ها و الی آخر. سوال من اینه که آیا در ایران رژیم اسلامی زنان رو برای کسب دانش و تحصیل با چه تبعیضایی روبرو میکنه؟
منم سلام میکنم به شما و بیننده هایی که این برنامه رو میبینند. همونطور که خودتون فرمودید این روز از طرف نهاد سازمان ملل در جهت برابری جنسیتی تعیین شده. این روز و روزهای دیگه که تعیین شده از جمله این برابری جنسیتی توی آخرین کنفرانس زنان در پکن قرار بر این شد که بتونن با توانمندسازی زنان تبعیض جنسیتی رو تا حد امکان کاهش بدن. به نظر میرسه توی واژه خود توانمندسازی یک آمریتی از بالا وجود داره و دستوری هست و این خودش دچار اشکال میکنه، یعنی که از فاقد رهایی بخشی حساب میشه و چارچوب های معینی داره که خود جامعه مرد سالار و سرمایه‌داری جهانی قرار هست که این کار رو انجام بده و قرار بوده که تا 2030 به یه سری از برنامه هایی که در راستای توسعه و برابری جنسیتی بوده، به یه سری برنامه ها که شامل 16 یا 17 تا به اصطلاح آرمان هست دست پیدا بکنه. اما آمارها نشون میده که نه تنها به این اهداف دسترسی پیدا نکرده، بلکه پایین تر هم اومده. طبق گزارش سازمان ملل، دختران توی خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان مسائل حل نشده ای دارند که باقی مونده، و قطعا که به دلیل اینکه این برنامه ها پروژه‌ای هست، دوره‌ای انجام میشه و دوره‌ای به دلیل اینکه حکومت ها نمیخوان این کار انجام بدن، مثل حکومت ایران یا مثلا توی افغانستان. شما تصور بکنید که قبل از توی این آخرین دوره‌ای که طالبان قدرت رو گرفت، نیروهای آمریکایی بنا به منافع خودشون کشور رو ترک میکنن و این پروژه ها به اصطلاح ناکام میمونه، چرا که خود زنها در این ماجرا عملیات ندارند. زنها نمیتونن رها بشن به دست قدرتی که خودش عامل این نابرابری در جهان هست. بنابراین توانفزایی زنها از همون راهی باید باشه که در ایران اتفاق افتاد، یعنی زنها از تحمیل 45 سال تبعیض به میدان اومدن و قیام ژینا رو شکل دادن. و اگر ما بخوایم که از به اصطلاح دخالت‌های از بالا و دخالت‌های خارجی بخوایم که این توانمندسازی رو پیش ببریم، در واقع یه جورایی در نهایت آب به آسیاب خود نیروهای مردسالار سرمایه‌داری ریخته میشه. من میخوام بعد این صحبت یه چند تا نکته رو میگم، بعد میرسیم به ایران. اونچه که توی ایران داره رخ میده به دلیل حاکمیت، همون چیزی که شما گفتین، به دلیل حاکمیت ایدئولوژیک و حاکمیت یک حکومت طبقاتی، یک حکومت سرمایه‌داری، این تبعیض ها رخ میده. و یه چند تا نکته دیگر رو بگم. این آمارها در واقع آمارهای درستی هست و با یه گوگل ساده توی اینترنت هم میشه پیدا کرد که 75% نیروی کار جهان رو زنا تشکیل میدن. اکثر تولیدات غذایی به عهده زنان در دنیا هست. 10% کمتر از 10% درآمد جهان رو به عهده دارن و کمتر از 1% دارایی های جهان رو. اون 1% ها هم قطعا از خود مرفهین هستن، خود کسانی هستن که در قدرت هستن. 60% گرسنه های جهان دخترند و زن هستن. و کودکانی که از تحصیل باز میمونن بیش از 75%شون دختر هستن. و 1/3 از زنان قربانی خشونت هستند، خشونت رو تجربه میکنن. و بسیاری از زنان بین 15 تا 24 ساله تحت خشونت خانگی، آمارش رو الان ندارم، مرگشون ناشی از خشونتی بوده که از طریق به اصطلاح از سوی کسی که باهاش زندگی میکردن و یا از مردهای، از طرف مردهای خانواده رخ داده. قبل از اینکه بریم به اینکه چقدر توی همین زمینه که شما فرمودین راجع به اشتغال زنها و اینا، من میخوام فقط یه نکته رو بگم. این هست که توی ایران چه داره میگذره توی این 45 سال. اصلا بعد از انقلاب، وقتی که حاکمیت به دست جمهوری اسلامی افتاد، مدرسه شد یک نهاد جدی آموزش ایدئولوژیک حکومت.
دو سال دانشگاه ها رو تعطیل کردن اگه یاد
باشه. بله.
انقلاب فرهنگی.
دقیقاً. یعنی اونجا تمام اساتیدی رو که خیلی از زنا، من اینجا به صحبت شما بگم که نیرویی که نیروهای شاغل توی دانشگاه ها، نیروهای شاغل زنان، وقتی که حجاب اجباری شد تصفیه شدن. بله. یعنی چقدر از نیروهای شاغل به عنوان زن تصفیه شدن و یا حتی خودشون تحمل نکردن که برن توی این بازار کار جنسیتی بخوان که کار بکنن. در واقع این دخترانی که توی ایران دارن تحصیل میکنن تحت تبعیض هستن، تحت ستم جنسیتی و طبقاتی هستن. این رو میشه از کتاب‌های درسی که توی این 45 سال وظایفی رو به عهده دختران گذاشته که توی ببین این کلیشه‌ها اینقدر سعی کرده جا بندازه که توی مدارس عکس کتاب‌ها رو حتی شما نگاه بکنین، دختران توی خانه کنار مادر هستن و پسرها کنار پدر مثلا دارن نجاری میکنن، یا مثلا کلیشه مادر مهربان هست، کلیشه پدر زحمتکش هست، کلیشه مادری هست که دخترش رو به متانت و صبر و بردباری تشویق میکنه و پدری که بچهش رو تشویق میکنه که تو میدانهای ورزشی بدرخشه. شما فکر کن توی این سیستم چطور میتونه دختری که حق دوچرخه سواری نداره، حق حضور در استودیوم رو نداره، این دخترها چطوری میتونن پیشرفت بکنن؟ نمونهش رو من خودم اینجا با دختران دانش آموز افغانستانی که خب به هر حال وضعیتشون توی شکاف جنسیتی و تبعیض جنسیتی از ایران هم بدتره، این دختران بسیار باهوش وقتی که موقع ورزش میشد اینا نمیتونستن بدوان، به دلیل اینکه بهشون گفته بودن حرکت زیاد، خنده، جنب و جوش در شایسته دختر نیست. دختر با سیستم بدنی بسیار متعادل نمیتونست بدوه. میگفت خجالت میکشم، نمیتونم بدوم. خب به خاطر اینکه اینا تو ذهنیت اینا چیز شده، به اصطلاح نشسته که شما به عنوان دختر قرار هست که یک مادر خوب باشی نه یک ورزشکار خوب. و توی ایران هم به همین طریق، شما فکر کن که توی 70% زنای ایران ورزش نمی کنند، در صورت که تو همین کشورهای اسکاندیناوی شما ببینید زنها با دوچرخه سر کار میرن، هر روز صبح در حال ورزش هستن. چه چیزی مانع میشه علاوه بر اون به اصطلاح گیرهایی که گشت میده به پوشششون؟ خود حجاب اجباری مانع از تحرک جسمی زنهاست. و از طرفی هم میگم این آموزش ایدئولوژی اینقدر جنبه های متفاوتی داره که اینا خیلی تلاش کردن در واقع این رو نهادینه بکنن، مثلا با اردوهایی که انجام دادن، با امتیازاتی که به دختران با حجاب میدادن. ولی خب شما توی قیام ژینا میبینی تمام این به اصطلاح دستاوردهای حکومت یک شبه به باد میره، دخترها تن ندادن. چرا؟ چون دیگه ایران اون جامعه 40-50 سال قبل نیست. این دسترسی زنان به امکانات از طریق اینترنت و فضای مجازی، اونهایی که دسترسی دارن، اینم باز در نظر بگیریم، یعنی در جاهایی از ایران اصلا اینترنتی وجود نداره، اونهایی که دسترسی دارن نگفتن. شما دخترانی رو که توی خیابون اومدن و توی قیام ژینا کشته شدن، این دخترها همه دختران مدرن امروزی بودن، مدرن به این مفهوم که دخترهایی که از اتفاقاتی که توی جهان پیرامونشون میفته خبر داشتن، دخترهایی که با اینترنت سر و کار داشتن و دخترهایی که دانشگاه رفته بودن، بنابراین آگاه شده بودن به این نابرابری ها، دیگه نمیخواستن تن به حجاب بدن. شما فکر بکنید که نه تنها توی دانشگاه اکثریت زنانی که توی اعتراضات دانشجویی بودند زن بودند، دخترها بودند، تو دانش آموزا هم این ماجرا بود. ببینید بسیاری از دانش آموزا توی قیام ژینا دستگیر میشن، بازداشت میشن و اتهاماتی بهشون نسبت داده میشه که برابر با اعدام. با ضرب و شتم این دختران رو که حجاب از سر برداشتن، ویدیوهاش هم که حتما هممون دیدیم، اعتراض میکنن، شعار زن زندگی آزادی میدن، این دخترها رو با ضرب و شتم اذیت میکنن، به زندان میندازن و چند مورد هم توی حملات شیمیایی که حکومت گفت نه حمله شیمیایی نبوده، این دخترها ناز میکنن، یه خورده بهشون تلقین دارن به خودشون میکنن، یه خورده ترسیدن، دخترانی که نترس و شجاع به میدون اومدن حکومت چنین انگی رو بهشون میزنه، در صورتی که بعدها خودشون میپذیرن که نه این ماده شیمیایی نبود، این یک نوعی محرکایی بود. میخوام بگم که طبق پیمان نامه جهانی حقوق کودک، کودکان حق اعتراض دارن، حق تشکل دارن ولی توی ایران هیچ دختران دانش آموز و دانشجویان هیچ حقی ندارن بر اینکه اعتراض بکنن و همین هست که توی خیابون کشته میشن، بازداشت میشن و به حکمای طویل المدت بهشون داده میشه.
من به دو رفیق خوش آمد میگم و روز جهانی زن رو به همه زنان و مردان آزادی خواه تبریک میگم و امیدوارم که همه در مبارزشون پیروز باشن. خوش آمدید رفقا زهرا موسوی و رفیقمون کبرا سلطانی. من یک جا میرم سر سوالم، هر سوالی رو از هر دو رفیق میکنم که بتونن اونطور که دوست دارن جواب بدن. ستم زن همونطور که میتونید یک ستم مضاعفه و از این جهت ما این برنامه رو اختصاص دادیم به مسئله زنان که بتونیم این مشکلات رو باز بکنیم و بررسی بکنیم. خشونت علیه زنان و روز جهانی زن یک روز جهانگیر و همه‌گیری هست، ولی به نظر من در مورد دو کشور افغانستان و ایران یک ویژگی‌هایی وجود داره که در کشورهای دیگه دیده نمیشه. مثلا در اروپا و امریکا شما چنین تبعیضاتی رو نمی‌بینید، هست ولی به صورتی که در این دو کشور نام برده گفتم نیستش. هر دو به اصطلاح گرفتار یک جمهوری دینی هستیم. می‌خواستم بگم این ویژگی‌هایی که در مورد زنان افغانستان و زنان ایران هست از نظر شما چه ویژگی‌هایی هست و چه روابطی رو می‌تونیم بین این فعالین جنبش این دو کشور، جنبش زنان این دو کشور طلب کنیم و برقرار کنیم. فکر میکنم رفیقمون زهرا اگر شروع کنن بعدن به رفیق کبرا هم میرسه. بفرمایم.
از شما خانم پروانه وزیری گرامی، رفیق کبرا سلطانی عزیز و مخاطبانی که این برنامه این بحث احتمالاً میبینن در هر گوشه جهان که هستن. همونطور که خودتون به درستی اشاره کردین خانم وزیری، مسئله زنان در افغانستان و ایران و واسطه اتحاد پیدا و پنهانی که در واقع سه گفتمان ایدولوژیک مرد سالاری، سرمایه داری و نفس ایدولوژی با هم در واقع ایجاد کردن یک وضعیت حاده. به نظر من همیشه شرایط زنان در ایران و افغانستان در چنبره این سه گفتمان در یک وضعیت استقرار قرار داشته، یعنی بدیهی ترین، پیش پا افتاده ترین، روزمره ترین، اساسی ترین حقوقی که بر مبنای اصل کرامت انسانی و بر مبنای صرف در واقع سوژه انسانی بودن زنان باید به ایشان تعلق بگیره، در این دو جغرافیا همواره ازشان سلب شده. ما میدونیم که تقاطعی که این سه گفتمان برای زنان ایجاد کرده چه مشابهت‌های غیر قابل انکاری داره. در قالب آن نظام به زعم من پوشالی که به نام جمهوری اسلامی ایران خوانده میشه و نظام فعلی که در افغانستان به نام امارت اسلامی خوانده میشه، هر دو بنیانها و خواستگاه‌هایشان به زعمی به دیکتاتوری مذهبی و ایدولوژیک توأم با مردسالاری افراطی و توأم با ناسیونالیسم که به نظر من نباید ایران فراموش بکنیم. پدر مردسالاری اگر یک رکن اساسی داشته باشه همیشه در تاریخ طول تکوین تاریخ خودش اون ناسیونالیسم به همه گفتمان‌های راست است، گفتمان‌های ارتجاعی است. و این به باور من ما شاهد هستیم که در ایران و افغانستان پدرمرد سالاری به واسطه این سه گفتمان یک قفس در واقع قفس سیاسی با مردهای مشخص ناسیونالیستی ایجاد کردن که به مسئله بهنژادی به واسطه مالکیت تن زنانه بسیار اصرار میکنن. ما شاهد هستیم که مثلا در ایران تن زن ایرانی به واسطه انقطاع این سه گفتمان اجازه حتی هیچ اختیاری حتی برای بر این بدن نداره. ما شاهد هستیم که در واقع حکومت به نام حکومت جمهوری اسلامی ازدواج زن ایرانی با هیچ غیر ایرانی به رسمیت شناخته نمیشه. این اصلا اون انقیادی میایه که ناسیونالیسم افراطی، پدرمرد سالاری، سرمایه داری و ایدئولوژی در واقع یک جا ایجاد کردن. یا ما در افغانستان زیر سلطه طالبان شاهد هستیم که زنان برای بدیهی ترین حقوقشان که مشارکت در عرصه عمومی است، در واقع حق آموزش و حق کار نانآوری هست، هزینه های سنگین در واقع جانی و روانی دارن میپردازن برای زی که ساختار قدرت مناسبات سیاسی حاکم بر نمیتابه که زن بیرون از نقش‌های جنسیتی و کلیشه‌ای زادآوری در قالب خانواده پدر مرد سالار هیچ مطالبه‌ای داشته باشه. ما همین حالا همین امروز و دیروزی که در واقع در آستانه 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان در سراسر جهان برای محو خشونت میگذرانیم، شاهد هستیم که در جمهوری اسلامی ایران به تأثیر از الگوهای طالبانی و دیگر جریان‌های تندرو در واقع اسلام سیاسی چگونه دختران در مکاتب و مدارس آماج حمله‌های سیستماتیک قرار می‌گیرند و مسموم میشن. برای اینکه دانش در هر دو جغرافیا همیشه حوزه‌ای بوده که کمک میکرده به جهش طبقاتی و جهش ذهنی و جهش در واقع اجتماعی زنان و جهش مادی ماتریالیست تاریخی زنان و این اعمال فشارها و این سرکوب ها در حوزه دانش به طور خاص در حوزه دانش از سوی طالبان و به زعم من هم پالکی های آنها زیر مجموعه ذیل جمهوری اسلامی ایران نمیتونه تصادفی باشه. و همین خاطر به درستی همونطوری که شما اشاره کردین، زنان با یک آدرس هم در جغرافیای سیاسی به نام افغانستان، مرزهای سیاسی به نام افغانستان، هم در مرزهای سیاسی به نام ایران با یک آدرس متحد و مشترک روبروان. البته منکر نمیشم در بخش بعدی بحث اشاره خواهم کرد که در کنار این اشتراکات و مشابهت ها ما چه تفاوت هایی در سیاق در واقع مناسبات بومی، مناسبات فرهنگی و مناسبات تاریخی این جامعه در برابر زنان داریم، اما در کلیتش با دو نیروی سرکوبگر واحد ولی در دو شکل زیر سایه دو نام روبرو هستیم که هر دو ارجاع میده سرکوب زنان به مشیت و خواست الهی، هر دو ارجاع میده سرکوب زنان با توجیه ارزش‌های اخلاقی، فرهنگی و ناسیونالیستی، استناد میکنه به سرکوب ساختاری زنان و دیگر گروه‌های اجتماعی سرکوب شده و به حاشیه رانده شده و ارزش‌های در واقع متأکید میکنم ارزش‌های غیر استعماری یا ارزش‌های ضد سرمایه داری، در حالی که ما میدونیم رابطه آنتاگونیستی، این رابطه در واقع رابطه کاملا مستند و مدللی هست که سرمایه داری و ایدئولوژی چگونه در مورد مسئله زنان به طور خاص با هم رابطه همپوشان دارن که در بخش بعدی صحبت اشاره خواهم کرد.
روز 8 مارچ را که روز مبارزات زنان است، یعنی این روز را به عنوان تداوم مبارزات زنان و خاطر داشتن یک جهان برابر برای همه زنان آزادی خواه و همه زنان و مردان آزادی خواه و برابر طلب ما تبریک و تهنیت میگم و امیدوارستم که به خاطر جهانی که واقعا این ایده ای والا عملی شود. و در جواب سوال شما به ادامه بحث خوب رفیق زهرا باید علاوه کنم که مشخصات نظام ای هر دو نظام را اگر ما ببینیم، ای هر دو نظام، نظام سرمایه داری پیرامونیست، در پهلوی از او این از لحاظ عقیدتی یک نظام های رادیکال ایدئولوژیک مذهبی است و ابزار سرکوب بر دست هر دو نظام اسلام است. اسلامی که با واقعیتش برای جهان مدرن امروز یعنی هیچ جای نداره و اینا میخواین دوباره انسان هایی که با تکنولوژی مدرن روز مجهز هستند دوباره بنشانند به قرون وسطا و 1400 سال قبل، که این واضح است که در جامعه که ستم عقب مانده انسان ها را میخواین که در کوب بسازه، در اونجا حتما مقاومت هم است. و خوشبختانه امروز نظر به شرایط زندگی و بدبختی هایی را که این نظام ها بر زنان مستولی ساخته، زنان در خط مقدم مبارزات قرار گرفته.
دوستان عزیز سلام عرض میکنم. قبل از اینکه برنامه‌مون رو شروع بکنیم، میخواستم 8 مارس رو به همه رفقا، زنان و مردان آزادی خواه ایران و جنبش زنانه ایران تبریک بگم. من با رفیقمون کوکب امشب میخواییم گفتگوی داشته باشیم در مورد 8 مارس امسال. سالگرد ها همیشه چه روز جهانی زن و چه روز جهانی کارگر و روزهای خشونت علیه زنان همیشه با تمای مهم اون کشورها عجین بوده و همیشه تحت تاثیر مسائل مهم دنیا قرار گرفته، چنانچه مثلا 8 مارس پارسال بر اساس ریاضت اقتصادی و شیوع کرونا محور بحث‌های زنان کشورهای متفاوت بود. من خواستم ببینم که امسال روز جهانی زن چه تفاوتی با سالهای قبل داره. از نظر من تفاوت امسال روز جهانی زن تفاوت تاریخی مهمیه که برای زنان ایران اتفاق افتاده. پروسه آزادی زنان ایران میتونه از قبل دوران به اصطلاح مشروطیت باشه تا به الان، ولی جنبش آزادی زن تو 8 مارس همیشه اولا که در دهه 50 ساله پهلوی ها هرگز همچین جنبشی وجود نداشت، چون اجازه نمیدادن و اختناق و سرکوب باعث میشد که همه چی در خفقان و سکوت برگزار شه. اما پس از انقلاب اسلامی در ایران سال 57، وقتی دولت دینی به سر کار اومد، سال 57 نطقه عطفی بود برای مبارزات زنان و جنبش 8 مارس که مطالبات بسیار مترقی و پیشرویی داشتند که با سرکوب وحشیانه رژیم مواجه شد. در طول این سالها به نظر من 8 مارس فراز و نشیبای زیادی داشته، ولی امسال سالی است تاریخی و تاریخ ساز برای زنان ایران که تأثیر تاریخی مهمی در کل کشورهای اروپا و کشورهای اسلامی گذاشته. من دلم میخواد نظر کوکب هم راجع به این بشنویم، بعد بریم روی مسائل دیگه هم صحبت بکنیم.
ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده هاتون، تشکر میکنم از اینکه منو دعوت کردی و طبق مرسوم تبریک میگم روز جهانی زن و به همه زنای ایران، به همه انسانهای برابری طلب و آزادی خواه. تبریک ویژه میگم به همه دختران و پسران جوانی که چشمهای زیباشون از دست دادن و درود میفرستم به یاد و خاطره دختران جوانی که با خون خودشون سنگ فرش خیابونهای ایرانی رو ایران رو رنگین کردن. تبریک میگم و یک مختصر اشاره میکنم به این که امسال ما 8 مارس دیگری در پیش داریم، فارغ از این که تظاهرات کف خیابان اتفاق بیفته چند روز دیگه یا نیفته، ولی امسال ویژگی های خودش رو داره. امسال رو من میتونم بگم ادامه تظاهرات 6 روزه سال 57 بود. سال 57 زنها با مطالبه حجاب، آزادی پوشش به خیابون اومدن و طی این 40 سال عیناً زنان چه در شکل تشکیلات چه در شکل فردی مبارزه کردند علیه رژیم زن ستیز، علیه قوانین ضد زن، علیه خشونت ساختاری و علیه حجاب اجباری. و این بار زنها دوباره با پرچم پوشش اختیاری به میدان اومدن و شروعی رو که زن سال 57 داشتن به نوعی به اتمام رسوندن. میدونیم که پایه های ایدئولوژیک رژیم از جمله پایه هاش حجاب اجباریه و زن ها توی امسال بعد از شهریور این پایه ایدئولوژیک رو نه تنها لرزاندن، این بار نابود کردند. و ویژگی دیگه اینه که امسال 8 مارس پرچمش در دست زنانه، آغازش به دست زنا بود، به خصوص بعد از مرگ مهسا، بعد از جان باختن مهسا در روز خاک سپاریش، وقتی زنا توی آرامگاه مهسا روسری هاشون رو پرچم کردن و بالا گرفتن، این جنبش تسری پیدا کرد به کل ایران. میخوام بگم ویژگی امسال خیلی متفاوته. امسال جهان از زنان ایران حرف میزنه، از شجاعت زنان ایران حرف میزنه. امسال زنان مطالباتشون رو خودشون و کف خیابون فریاد میزنن. امسال زنان موجب شدن که بقیه جنبش‌های اجتماعی رو به جلو برن و حرکت بکنن. و میتونم بگم در واقع زنان آتش زیر خاکستر اعتراضات مردم رو شعله ور کردن به نوعی. خیلی متفاوت انسان، خیلی.
در شرایطی که الان داریم صحبت بکنیم، موضوع اصلی سیاست در ایران آینده رژیم جمهوری اسلامی و نظام‌های جایگزینه، یعنی این یکی از محوری ترین و گسترده ترین مباحث در سیاست ایران و در اپوزیسیون ایران. وقتی که به ناکاریش اشاره دارن، جمهوری اسلامی به مقاماتش رو هشدار میدن به خطری که موجودیت این نظام رو داره تهدید میکنه. آنچه که الان داریم راجبش صحبت میکنیم، یعنی آینده جمهوری اسلامی و نظام جایگزین، حاصل یک روند دائما رو به گسترش که دی ماه 96 شروع شد، هنوز ادامه داره. آخرینش هم طولانی ترین و گسترده ترین جنبش انقلابی در جمهوری اسلامی بود. منظورم جنبش انقلابی مهسا و زن زندگی آزادی تو 401. اما آینده جنبش کارگری و آینده زندگی ده ها میلیون کارگر و خانوادهش به همین موضوع آینده جمهوری اسلامی و نظام های جایگزینش گره خورده و نه این قانون و یا این موفقیت اینجا اونجا توی هیچ مبارزه و به شکل محدود. الان در سیاست ایران داره مسائل بزرگ حل و فصل میشه. بنابراین الان حتما خوندید بررسی هایی که در سال گذشته کارگران بیشتر 2700 اعتصاب اعتراض داشتن، اما هیچ کدوم از اینا منجر به بهتر شدن اوضاعشون نشده. فقط این نشون میده که کارگران تسلیم نشدن و در مقابل فشارهایی که بهشون هست که نیستن و دارن اعتراض میکنن و مبارزه میکنن در این که بیشتر از 14 هست دارن این ادامه میدن و هنوز بعضشون نظر اقتصادی از غلط موندن صورت میکنی بدتر و بدتر بودن میشه. بنابراین این نشون به ما میده که خود این 2700 اعتصاب و اعتراض در سال گذشته کافی نیست. چراییش برمیگرده به اون چه که گفتم، این که مسئله مهوری در سیاست ایران نابودی جمهوری اسلامی، آینده جمهوری اسلامی و نظام جایگزین، این موضوع اصلیه و دخالت و شرکت در این جدال که تعیین میکنه سرنوشت کل جامعه ایران، تعیین میکنه سرنوشت زنان، دانشجویان، ملتهای تحت سکن، کارگرا رو، بازنشست ها و معلم ها و غیره، تمام بخش های مختلف جامعه ایران و مردم ایران رو سرنوشتش رو در اساس داره این جدال تعیین میکنه و نه خورد حقوق و یا دستاوردهای اینجا یا اونجا که هر جنبشی میتونه داشته باشه. بنابراین مسئله اساسی برای اینکه جنبش کارگری بتونه آینده خودش بسازه دخالت در این عرصه از سیاست ایران و در کلانترین شکل سیاست ایران، دخالت در جدالهای در سر نظام سیاسی آینده ایران. آنچه که الان ما شاهدش هستیم در رسانه‌های عمومی دو جریان بیشتر مطرح نیست، سلطنت یا جمهوری. رسانه‌های اصلی به سه جریان که سوسیالیست هم هستن، جنبش کارگری هم هست و سلطنت جمهوری اشاره دارن، در عین این که پایگاه طبقاتی سوسیالیست ها یه نمونش سال گذشته بیشتر 1000 اعتصاب و اعتراض داشتن، در صورتی که سلطنت طلب و جمهوری خواه ها نمیتونن نشون بدن که پایگاه اجتماعیشون در جامعه ایران راست کرد. سلطنت طلب ها برمیگردن به رفتن به سراغ تخت جمشید و چهارشنبه سوری و عیدی. بنابراین یک چیز غایب در سیاست ایران و اون حضور سوسیالیست ها و تشکل های فرخ و موجود جنبش کارگری مستقی جنبش کارگری دقیقا و فعالی میشه برای اینکه بتونن یه فضای ایجاد کنن برای اینکه نشون بدن یه سهم اساسی از شکل دادن به آینده نظام آینده، سیاست در آینده متعلق به این بخش که بیشترین مبارزات در خیابون رو انجام میده، این پایگاه سوسیالیست است. تا اونجا که به سوسیالیست ها برمیگرده واضحه که تماما به صرف اینکه سوسیالیست هستن همیشه ایده و نظر و پیشنهاد و طرح داشتن واسه جنبش کارگری و فعالیتش، که چه شعارهایی بدن، چه نوع تشکیلاتهایی داشته باشن و غیره. که الان که با دیمون صحبت میکنیم، به دلالی که الان چاش اینجا نیست، بالاخره این دو بخشی که باید تبدیل بشن به یه پدیده اصلا جدا میاد. و منظور من الان این اصل نیست، این جدایی نیست. دارم میگم که سوسیالیست‌ها همیشه آماده بودن از هر کدومشون بپرسید، میکروفون جلوشون بگیرید، بهتون میگن که کارگر رو باید متحد بشن، متشکل بشن، تشکلاتی رو سرسریشون درست کنن، محرکارشون درست کنن، اعتصاب کنن. ما تا الان در سیاست ایران نسخه پیچی کارگر رو سو سوسیالیست‌ها نداشتیم. برای این وضع که کارگرا بیان نسخه بچینن مثل سوسیالیست ها که بگن ما داریم تو خیابون ها آوازان میکنیم، ما داریم اعتراضات رو میکنیم، شما هم یه کاری بکنید، اونا هم نسخه داشته باشیم مثلش. تنها چیزی که ما داشتیم تو دوره جنبش انقلابی 401 منشوری بود که در ایران منتشر شد و اون تونست عملا یه بخش های بزرگی از جریانات چپ رو، سوسیالیست و سازمان ها رو خون و این منشور دارن جمع کنن که همایش کل در اروپایی کرد. این در صورتیه که کمتر سوسیالیستی رو شما در ایران میشناسید که از اوضاع سوسیالیست ها راضی باشه و فکر کنه همه چی خوبه. دهه هاست سوسیالیست ها از اوضاعی که درش هستن ناراضی هن. روز بلده شرط نزنیم که یکی بزرگتریناش سقوط اردوگاه هست و همه چیزهایی که دوچارش شدن سوسیالیست از کشتار و همه اصلاحی لیلا بوده طبیعی در خارج. ولی بالاخره سوسیالیست ها از اوضاعشون ناراضی هن. اما روزی که سوسیالیست ها شروع کنن نسخه بپیچن برای خودشون که چگونه میتونن سهمی ادا کنن در شرکت در جدال برای نظام جایگزین با اتکا به پایگاه طبقاتیشون که بازنشستگان، معلمان، دانشجویان و کارگران بزرگترین بخش فعال اعتراضی در خیابان‌های کارخانه ایران هستن و هر روز این سوسیالیست‌ها در حال تایمز که به خارج کشور برمی‌گرده اخبار اونا رو می‌خونن. ولی این که این سوسیالیست‌ها چطور میتونن متحد زامی که بتونه منافع این خیابان رو تامین کنه، یکی از بحث ها میتونه این باشه، شاید نانوشته است و جای گفته نمیشه، که گویا از سازمانی هر گروهی فکر میکنی که بالاخره خودش در بقیه پیروز میشه. بالاخره یه روزی میاد بقیه میفهمن که این حقانیت داره و میپیوندن به این. به نظر من زور سوسیالیست ها باید معلوم بشه در کدوم جبال‌های نظری سیاسی باعث تقویتشون میشه. اون سوسیالیسمی که در انقلاب 57 به سرعت رشد و بزرگ شد در یک جدال نظری سیاسی تحلیلی در یک جهان دیگه در یک نظام دیگه شکل گرفت که کاملا متفاوتی داره. بنابراین مهمترین مسئله اینه که اون جدال نظری سیاسی تحلیلی که سوسیالیست‌ها رو بزن جلو خودشون تا قول اون سوسیالیست تقویت بشه، این باید تعیین بشه. از نظر من اون متحد شدن سوسیالیست ها به یه اتحاد نانوشته برای مقابله با آلترناتیو لیبرالی و جمهوری خواهیه که دارن تلاش میکنن ساختار سیاسی نظام فعلی عوض بشه، اما همون سیستم اقتصادی مدافع منافع صاحبان سرمایه دیت سر کار به ادامه پیدا کنیم.
بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگر برنامه های تلویزیون به پیش میرسیم. این برنامه از تلویزیون آلترناتیو شورایی، رسانه مشترک شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست و از ماهواره یاسر پخش می شود. شما می توانید تکرار آن را همین امروز جمعه ساعت 8:30 صبح و 4:30 بعد از ظهر مشاهده کنید. همچنین می توانید از اخبار و تحلیل های ما در ارتباط با رویدادهای کارگری و سیاسی و اجتماعی از طریق کانال تلگرامی سوسیالیسم کارگران مطلع شوید. لازم به توضیح است کانال یوتیوب و اینستاگرام بپیش تیوی آرشیو تمام برنامه ماست و شما می توانید تکرار برنامه مورد نظر خودتون را در آنجا مشاهده کنید. اگر این برنامه را میپسندید لطفاً زمان و فرکانس آن را به دوستان و آشنایان خودتون برسونید. سپاس از همراهی شما. تا هفته دیگه اوقات خوشی را براتون آرزو میکنیم. همواره شاد و پیروز باشید.